سلام و خسته نباشید. شما شنونده رادیو آزادی هستید و نیمه دوم این برنامه به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته، اما در نیمه اول میپردازیم به موضوعات خبری. خانواده یک زوج بریتانیایی که در افغانستان توسط طالبان بازداشت شدند میگویند که طالبان باید فوراً این زوج را که سنشان بیشتر از 70 سال است آزاد کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از فرزندان این زوج گفت که والدین آنها از دولت بریتانیا خواستند در این موضوع دخالت نکند. با گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه بریتانیا نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. این زوج به نام های پیتر رینولدز و باربی که گفته می شود در 18 سال گذشته در افغانستان فعالیت می کردند، در اول فوریه از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. این زوج بنیادی را به نام دوباره سازی یا ریبیلد در افغانستان اداره می کردند که هدف آن حمایت از برنامه های آموزشی خوانده شده است. طالبان هنوز به گونه رسمی درباره بازداشت این زوج بریتانیایی اظهار نظر نکردند. با گزارش سندی تایمز، پیتر رینولدز 79 ساله و همسرش باربی 75 ساله هستند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که با ازبکستان در مورد احیای خط آهن حیرتان هرات توافق کردند. ملا برادر که برای یک سفر دو روزه به ازبکستان رفته بود، روز یکشنبه پس از بازگشت از سفرش با خبرنگاران صحبت کرد. ملا برادر گفت که به زودی یک هیئت تکنیکی از ازبکستان برای مطالعات تکنیکی این خط آهن به افغانستان سفر میکند و افزود که هزینه این خط آهن را ازبکستان پرداخت میکند و در روز پس از تکمیل ارزیابی ها کاری عملی آن آغاز خواهد شد. در حال حاضر انتقالات ریلی افغانستان با آسیای میانه از طریق خط آهن حیرتان مزار شریف انجام می شود. خط آهن حیرتان مزار شریف به طول 75 کیلومتر در سال 2010 با تمویل بانک انکشاف آسیایی تکمیل شد و کالاهای تجاری را از آسیای مرکزی و ازبکستان به افغانستان منتقل می کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که آماده است از ریاست جمهوریش برای برقراری صلح برای کشورش کنار رود. او گفت که این امر با پیوستن اوکراین به ناتو محقق خواهد شد. زلنسکی در آستانه سومین سالگرد تهاجم همه جانبه روسیه به کشورش تحت فشار فزاینده واشنگتن برای مشارکت در مذاکرات صلح قرار گرفته است. زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کیف گفت اگر صلح برای اوکراین وجود دارد، اگر واقعا نیاز دارند که او پستش را ترک کند، او آماده است می تواند آن را با ناتو مبادله کند. زلنسکی پس از یک هفته کشاکش که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ علنی اختلاف داشت، گفت که می‌خواهد ترامپ به اوکراین سفر کند و از حمایت آمریکا در طول جنگ قدردان است. او گفت که خواهان درک متقابل بسیار با ترامپ است و به ضمانت‌های امنیتی از سوی ترامپ زیاد نیاز است. با این حال زلنسکی همچنین رقم 500 میلیارد دلاری حمایت آمریکا که توسط ترامپ نقل شده است را زیر سوال برد و گفت که رقم واقعی نزدیک به 100 میلیارد دلار است. او گفت که کمک‌های مالی قبلی ایالات متحده را به عنوان قرض به رسمیت نمی‌شناسد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که تانک‌های اسرائیل برای اولین بار پس از سال 2002 به سمت کرانه باختری اشغالی حرکت کردند. بر اساس گزارش این رسانه، این تانک‌ها مدت کوتاهی پس از آن که وزیر دفاع اسرائیل گفت که سربازان برای سال آینده در بخش‌هایی از خاک افغانستان فلسطین می‌مانند، به سمت کرانه باختری اشغالی حرکت کردند. خبرنگاران اسوشیتد پرس روز یکشنبه شاهد حرکت شماری انگشت شماری تانک به سمت جنین بودند که مدت‌ها سنگر مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل بود. اسرائیل در 21 جنوری، دو روز پس از برقراری آتش‌بس فعلی در غزه، حمله گسترده را در شمال کرانه باختری اشغالی آغاز کرد و آن را به مناطق مجاور گسترش داد. فلسطینی‌ها این حملات را بخشی از تلاش برای تحکیم کنترل اسرائیل بر این سرزمین‌ها می‌دانند، جایی که 3 میلیون فلسطینی تحت حکومت نظامی زندگی می‌کنند. و تیم کرکت هند در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی تیم کرکت پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. این مسابقه که در دبی برگزار شد، پاکستان برای هند 242 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان هند در اوور 43 موفق شد که هدف تعیین شده را به دست بیاورند. هند با این پیروزی یک گام دیگر به نیمه نهایی نزدیک شد، اما صعود پاکستان بعید به نظر می رسد. این دومین شکست پاکستان در جام قهرمانان بود. در مسابقه بین پاکستان و هند، یکی از بازیکنان مطرح هند به نام ویرات کوهلی نقش مرکزی را در پیروزی به عهده داشت و توانست 100 دوش به ثمر برساند. در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت، قرار است روز دوشنبه بنگلادش و نیوزلند به مسافه هم بروند. داشته های مهم این برنامه: مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که با وجود فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، فعالیت رادیوهای بیگم و جوانان آغاز نشده است. مسئول یک نهاد دیگر مدافع خبرنگاران میگوید:
در 3 سال پسین طالبان ثابت ساختند که هیچ تعهدی به آزادی بیان، به گردش آزاد اطلاعات و به فعالیت آزاد رسانه ها و رسانه آزاد ندارند. و
هشدار وزیر خارجه پاکستان مبنی بر خروج احتمالی افغانهای دارای پرونده پناهندگی آمریکا از این کشور. نگرانی پناهجویان افغان در پاکستان چیست؟
در صورتی که اگر چنین اقدام صورت بگیره از سوی حکومت پاکستان، برای کسایی که امروز در پاکستان به سر میبرن، خیلی نگران کننده و یک آینده خیلی ناهنجار و تاریک در پیش روی پناهجویان خواهد بود.
بخش زنان ملل متحد بار دیگر بر حمایت از زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تاکید کرده. زنان متاثر از محدودیت‌های طالبان چی میگویند؟
من یک عمر زحمت کشیدم، درس خواندم، به مشکل کار پیدا کردم، اما متاسفانه امروز خانه ششتم و میبینم که چی وقت از این وضعیت نجات پیدا میکنیم.
و در مسائل جهان هم نتایج انتخابات پارلمانی جرمنی را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشری برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر رادیو بیگم و رادیو جوانان هنوز بازگشایی نشدند. احمد قریشی مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت که دو کارمند این رسانه ها هنوز در بازداشت طالبان به سر میبرند و دفاتر این رسانه ها بازگشایی نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که به رادیو بیگم و رادیو جوانان اجازه فعالیت دوباره داده است، مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر این دو رادیو هنوز بازگشایی نشده است. احمد قریشی مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت ضمن این که دفتر این دو رادیو هنوز بازگشایی نشده است، دو کارمند آنان نیز در بند طالبان به سر میبرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که معاونیت امور نشرات این وزارت از درخواست‌های پی در پی مسئولان رادیوهای بیگم و جوانان برای بازگشایی دوباره، مجوز بازگشایی این رادیوها را مشروط بر این که برنامه‌های خود را بر مبنای اصول امارت اسلامی یعنی حکومت طالبان و اصول خبرنگاری انجام دهند و از هر گونه تخلف در آینده خودداری کنند صادر کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از صدور مجوز دوباره برای این رادیوها، مجبور کردن آنها به تعهدات فراتر از قانون رسانه‌ها و ادامه بازداشت کارمندان این دو رسانه را محکوم کرده است. این مرکز خواستار آزادی فوری کارمندان این دو رادیو شده است. در همین حال حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت:
در 3 سال پسین طالبان ثابت ساختند که هیچ تعهد به آزادی بیان، به گردش آزاد اطلاعات و به فعالیت آزاد رسانه ها و رسانه آزاد ندارند و محدودیت های بسیار زیاد را بالای فعالیت رسانه ای در افغانستان وضع کردند. امیدوار هستیم که فعالیت دوباره رادیو بیگم بدون کدام شرط و بدون استزاری قبل از قبل آغاز شده باشه.
دفتر رادیو بیگم و رادیو جوانان در 16 ماه دلو توسط کارمندان وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان و نیروی استخبارات آنان مسدود شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در آن زمان گفت که رادیو بیگم افزون بر تخلفات متعدد برای یک تلویزیون مستقر در خارج از کشور محتوای رسانه‌ای و برنامه تولید می‌کرد و دفتر این رسانه به دلیل نقص پالیسی و سوء استفاده از جواز کار بسته شده است. در همان روز دفتر رادیو جوانان که در یک ساختمان مشترک با رادیو بیگم در منطقه وزیر اکبرخان کابل فعالیت دارند نیز بسته شد و مأمورین ریاست استخبارات طالبان در همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان پس از بازجویی کارمندان، کامپیوترها، هارد دیسک، اسناد موجود این دو رادیو را ضبط کردند و یک خبرنگار رادیو بیگم و یک خبرنگار رادیو جوانان را بازداشت کردند. رادیو بیگم و رادیو جوانان دو رسانه آزاد و خصوصی است که مالک آن حمید امان، کارآفرین افغان مقیم فرانسه است. رادیو بیگم در 18 اوت 1399 برابر با 8 مارس 2021 روز جهانی زن و 5 ماه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در کابل ایجاد شد. رادیو جوانان در سال 1390 تأسیس شده است و هدفش را بالا بردن آگاهی مدنی و ترویج گفتگو بین مردم و فرهنگ‌ها اعلام کرده است. در قانون رسانه‌های همگانی کشور که سوی حکومت طالبان نیز قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنها را تهدید کنند. اما این گروه بارها خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را بازداشت کردند. در فهرست آزادی مطبوعات در سال 2024 میلادی که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرد، افغانستان در بین 180 کشور در رتبه 178 قرار دارد. افغانستان در سال 2023 میلادی در رتبه 152 جهان قرار داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه پاکستان گفته که افغان‌هایی که از سوی ایالات متحده برای اسکان مجدد پذیرفته نشوند به عنوان مهاجران غیر قانونی شناخته می شوند و از این کشور اخراج خواهند شد. اسحاق دار در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی تیارتی ترکیه که روز شنبه منتشر شد گفته که این موضوع را با ایالات متحده بررسی خواهند کرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 20 جنوری برنامه انتقال مهاجران خارجی به این کشور را به مدت 90 روز به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا گفته که برخی از افغان‌های مهاجر که به این کشور منتقل شدند از لحاظ امنیتی به درستی مورد بررسی قرار نگرفتند. در همین حال شمار زیادی از افغان‌ها در پاکستان از وضعیت موجود ابراز نگرانی کردند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
در ادامه محدودیت‌های پاکستان بر افغان‌های مقیم آن کشور، پاکستان هشدار تازه برای آنان صادر کرده است. اگر پرونده‌های اسکان مجدد هزاران افغان که منتظر سفر به ایالات متحده در پاکستانند به موقع بررسی نشود یا رد شود، آنان به عنوان مهاجران غیر قانونی در این کشور شناخته و به زودی به کشورشان افغانستان بازگردانده خواهند شد. این هشدار از سوی اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، در مصاحبه با شبکه تیارتی ترکیه داده شده است که جزئیات آن نیز توسط وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده است. اما وزیر امور خارجه پاکستان همچنین ابراز تمایل کرده که این مسئله را از طریق گفتگو با واشنگتن حل کند و افزوده که حکومتش این موضوع را بررسی میکند. به گفته او، ایالات متحده متحد شده بود که این افغانها را تا سپتامبر سال جاری از پاکستان خارج کند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 20 جنوری برنامه انتقال مهاجران خارجی به این کشور را به مدت 90 روز به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا گفته که برخی از افغانهای مهاجر که به این کشور منتقل شدند از لحاظ امنیتی به درستی بررسی نشدند. این تأخیر باعث شده که هزاران افغان در پاکستان با سرنوشت نامعلوم روبرو شوند. برخی از افغانهای مقیم پاکستان میگویند که وضعیت کنونی آنها را به شدت نگران کرده است. نورزیا یک زن افغان مهاجر در اسلام آباد در این باره به رادیو آزادی گفت:
دیر زیاد می خواشی نکری
و این وضعیت ذهن ما را بسیار مشغول کرده است. مشکلات اقتصادی و امنیتی وجود دارد و وضعیت در افغانستان نیز بد است. بنابراین همه اینها برای ما بسیار آزاردهنده است.
دیر زورون کیده.
یک افغان دیگر که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش و محل سکونتش در پاکستان در گزارش ذکر شود، می گوید که زندگیش در افغانستان در خطر است و آینده هم برایش روشن نیست.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر چنین اقدام صورت بگیره از سوی حکومت پاکستان، برای کسایی که امروز در پاکستان به سر میبرند خیلی نگران کننده و یک آینده خیلی ناهنجار و تاریک در پیش روی پناهجویان خواهد بود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران افغان شامل خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان و همکاران نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی حکومت جمهوری پیشین به قصد سفر به کشورهای غربی به پاکستان و سایر کشورهای همسایه و منطقه پناه بردند. آنان میگویند که در افغانستان با مشکلات امنیتی، اقتصادی و آموزشی روبروند. بر اساس گزارش‌ها در 3 سال گذشته حدود 80,000 افغان مهاجر به کشورهای غربی از جمله اروپا و ایالات متحده انتقال یافتند، اما هزاران نفر دیگر هنوز هم در پاکستان و برخی کشورهای دیگر با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. گفتنیست که حکومت پاکستان در نوامبر 2023 عملیات را علیه اتباعی بی‌مدرک خارجی که بیشترشان افغان هستند آغاز کرده و بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 800,000 افغان را به افغانستان بازگردانده است. دولت پاکستان متهم شده که با موضوع پناهندگان برخورد سیاسی می کند. پاکستان ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان TTP گروه مسلح مخالف این کشور در افغانستان فعال است، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده است. در پی این فشارها بر حکومت طالبان، پاکستان چندین بار مسیرهای ارتباطی بین دو کشور را مسدود کرده است. اخیراً پاکستان از روز شنبه گذرگاه تورخم را در برابر هر گونه تردد بسته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داد که طرف پاکستانی پس از آن که طالبان اقدام به ساخت تأسیسات در سمت دیگر خط دیورن کردند، این گزرگاه را بسته است، اما تا کنون حکومت پاکستان در این باره اظهار نظر نکرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در جریان برنامه برایتان گفتم که از انتخابات پارلمانی جرمنی برایتان خواهیم گفت. در این انتخابات حزب محافظه‌کار مسیحی یا CDU بیشترین آرا را به دست آورد. این حزب تقریبا 29% آرا را به دست آورده، اما برای تشکیل دولت باید با احزاب دیگر ائتلاف کند. حزب راست افراطی یا آلترناتیو برای جرمنی نیز نزدیک به 20% آرا را به دست آورده است. حزب SPD تحت رهبری اولاف شولز، صدر اعظم کنونی جرمنی، با بیش از 16% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. رویا موسوی جزئیات این موضوع را دنبال کرده است.
مردم جرمنی روز یک شنبه در انتخابات زود هنگام فدرال شرکت کردند تا علاوه بر انتخاب 630 نماینده پارلمان، صدر اعظم بعدی خود را انتخاب کنند. نتایجی که حوالی 6 شام یک شنبه اعلام شد، حزب محافظه‌کار مسیحی CDU پیشتاز این انتخابات شد. این حزب 210 کرسی از 630 کرسی پارلمان آلمان را به دست آورد که حدود 29% کل آرا است. این حزب بر رهبری فریدریش مرتز دولت بعدی را تشکیل خواهد داد، اما تشکیل ائتلاف با یک یا چند حزب ضروری است. فریدریش مرتز گفت که به زودی دولت جدید تشکیل خواهد داد تا بتواند بار دیگر در اروپا پیشتاز باشد.
Und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen.
نقطه اصلی بازسازی حکومت در جرمنی است که بتواند با اکثریت پارلمانی خوب در اسرع وقت عمل کند. زیرا دوستان عزیز، دنیای بیرون منتظر ما نیست و منتظر مذاکرات طولانی ائتلافی نیست. ما باید سریع عمل کنیم تا بتوانیم در داخل کشور کار درست را انجام دهیم، تا بتوانیم دوباره در اروپا پیش برویم و جهان بداند که جرمنی بار دیگر به صورت مطمئن اداره می شود.
هواداران این حزب که از اعلام نتایج در یک مرکز حزبی در برلین استقبال کردند، تاکید کردند که فریدریش مرتز صدر اعظم بعدی جرمنی خواهد بود. فریدریش مرتز 69 ساله که از سال 2022 رهبر حزب دموکرات مسیحی را بر عهده داشت، در دولت اولاف شولز نیز رهبر گروه های مخالف پارلمان بود. او در دوران حکومت انگلا مرکل از سیاست دوری کرد، اما در سال 2018 بار دیگر وارد عرصه سیاسی شد. در طول مبارزات انتخاباتی حزب فریدریش مرتز عمدتاً بر کاهش مالیات، بازسازی اردو و اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی متمرکز بود. در انتخابات پارلمانی جرمنی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان AFD تقریبا 20% آرا را به دست آورد. تعداد کرسی های این حزب در پارلمان به 147 رسیده است. آلس وایدل رئیس این حزب پس از مشاهده نتایج گفت که حزبش به پیروزی تاریخی دست یافته و آماده حضور در دولت بعدی. حزب راست افراطی سیاست های ضد مهاجرتی را دنبال می کند و دنبال حفاظت از حاکمیت و هویت جرمنی است و اصرار دارد که مرزهای جرمنی باید بسته شود. در این انتخابات حمایت گسترده ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، از حزب رادیکال راست توجه همگان را به خود جلب کرد. در انتخابات کنونی آلمان حزب چپ محافظه‌کار SPD و رهبری اولاف شولت صدر اعظم کنونی جرمنی شکست خورد و تنها 16% آرا را به دست آورد. این بدترین نتیجه حزب چپ از زمان جنگ جهانی دوم است. اگرچه حزب راست افراطی در انتخابات کنونی در رده دوم قرار دارد، اما همه احزاب دیگر قبلا گفتند که نمی‌خواهند با آنها ائتلاف کنند. به این ترتیب برای تشکیل دولت بعدی حزب دموکرات مسیحی باید با جناح چپ محافظه‌کار یا حزب سبز آلمان ائتلاف کند و مذاکرات ممکن است چند هفته طول بکشد.
بیشتر از خبر.
درباره نتایج انتخابات پارلمانی جرمنی شنیدید. حالا هم از انتظارات مهاجرین افغان در جرمنی خواهیم شنید. آنان میگویند که انتظار دارند که حکومت جدید با تمرکز بر حل مشکلاتشان به حمایت از آنان ادامه دهد. آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در بخش یافتن خانه، کار و یادگیری زبان مشکلات جدی دارند و امیدوارند که به دلیل برخی رویدادهای جرمی اخیر که افغان‌ها در آن متهم شناخته شدند، با برخوردهای تبعیض‌آمیز روبرو نشوند. این در حالی است که از قبل نگرانی‌های در مورد اجرای سیاست‌های جدی احتمالی در قبال پناهندگان افغان از سوی حکومت جدید جرمنی وجود دارد. جزئیات بیشتر را از سنا کاکر می‌شنویم.
در حالی که روز یکشنبه 23 فوریه انتخابات پارلمانی در جرمنی برگزار می شود، شماره از افغانهای مقیم این کشور امیدوارند که حکومت جدید به مشکلات آنان رسیدگی بیشتر کند. فضل‌الحمد نیز ممثل افغان که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به افغانستان به این کشور مهاجر شده، برای رادیو آزادی گفت حکومت جرمنی در گذشته از پناهندگان حمایت کرده، اما هنوز برخی از مشکلات وجود دارد که امید دارد حکومت جدید آن را حل کند.
در آلمان نوی حکومت څخه چې راځي،
حکومت جدید جرمنی باید مشکلات مهاجرین افغان را شنیده و همراهشان همکاری نماید، به ویژه کسانی که بعد از سقوط جمهوریت به این کشور آمدند، چون اینها در هر بخش مشکل دارند، اگر پیدا کردن خانه باشد، پیدا کردن کار و یا گرفتن لایسنس.
بر اساس معلومات اداره احصایه جرمنی، تعداد پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442 هزار نفر رسیده است. بر اساس اطلاعاتی که هفته گذشته توسط روزنامه ولتام زونتاگ منتشر شد، جرمنی تنها از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان انتقال داده و هنوز 3000 فرد واجد شرایط در انتظار روند انتقالند. فروزان امیری، فعال آموزش مقیمین کشور که در 3 سال اخیر به جرمنی مهاجرت کرده است، معتقد است که دولت جدید باید به حوادث جنایی رسیدگی کند، اما این حوادث به گفته او نباید در کل پناهندگان افغان را تحت تاثیر قرار دهد.
مسائل امنیتی که فعلا هر روز یک بحران ایجاد میشه و کل افغان ها از این ناحیه متاثر میشن، متاسفانه دیدگاه تبعیض‌آمیز بیشتر میشه و پررنگ‌تر میشه نسبت به افغان ها. نظر من هست که حداقل بر کسایی که میدونن میتونن سابقه جرمی دارن یا کسایی که میدانن که مشکل دارن، مثلا بهتری است که او آدم ها به او قضایشان رسیدگی بشه تا اینکه منجر به بروز چنین حادثه هایی نشه که کل افغان ها و مهاجرین افغان در آلمان متاثر از وضعیت نشن.
شایان ذکر است که در 13 فوریه فردی به نام فرهاد نون که توسط اداره های امنیتی جرمنی افغان خوانده شده است با موتر خود وارد تجمع اتحادیه کارگران در مونشن شد و 39 نفر را مجروح کرد که بعدن یک زن و دختر 2 ساله اش جان باختند. این حادثه خشم مقامات این کشور را برانگیخت و یک بار دیگر بر اخراج جنایتکاران افغان به کشورشان تاکید کردند. در 22 جنوریه سال جاری نیز مردی در شهر اشفانبورگ جرمنی 2 نفر از جمله یک کودک را با چاقو کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کرد. به گفته پلیس این کشور این مهاجم نیز از اتباع افغانستان بوده است. در ماه می سال گذشته مرد دیگری که نیز افغان خوانده شده به تجمع رازگرایان در شهر منهایم جرمنی حمله کرد که به شمول یک پلیس چندین تن را زخمی کرد و بعدن این پلیس در شفاخانه جان باخت. سپس حکومت جرمنی در ماه آگوست 28 افغان را که به گفته مقام‌های جرمنی مرتکب جرم شده بودند در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی با یک پرواز چارتر به افغانستان اخراج کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی از جمله ولت آم زون تاک، پس از حادثه مونشن حکومت این کشور 2 پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورده است. اما این روزنامه نوشته است که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است.
بخش زنان ملل متحد یا UN Women بار دیگر حمایتش را از زنان و دختران افغان اعلام کرده است. این اداره ملل متحد اخیراً در صفحه X خود نوشته که مبارزه زنان افغان مبارزه جهانی است. در همین حال شماری از زنان در افغانستان میگویند با گذشت 3.5 سال هنوز بی سرنوشت هستند و به گفته آنان جهان فقط نظارگر این وضعیت بوده است. بیایند که بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که زنان افغان همچنان با محدودیت‌های روزافزون در افغانستان روبرو‌اند، بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women بار دیگر بر حمایت خود از آنان تاکید کرده است. UN Women روز شنبه 22 فوریه در صفحه X خود نوشته که با زنان و دختران افغان گوش داده شود و به حرف و درخواست‌های آنان عمل شود. در ادامه آمده که نیاز است تا از مبارزه زنان افغان حمایت صورت گرفته و برای توانایی آنان سرمایه‌گذاری شود. UN Women افزوده که مبارزه زنان افغان مبارزه جهانی است و این سازمان زنان ملل متحد همچنان در کنار آنان ایستاده است. در این حال شمار از زنان و دخترانی که پس از تسلط طالبان از کار و آموزش به دور ماندند میگویند که از 3.5 سال به این سو در خانه زندانی اند و به گفته آنان جهان فقط نظارگر این وضعیت بوده است. زهرا باشنده کابل که پس از صنف 9 نتوانست با آموزشش ادامه دهد به رادیو آزادی گفت:
تا حالا جامعه جهانی صدای ما رو نشنیده و یک کار عملی بر حل مشکلات نیم پیکر جامعه زنان افغان نکرده. اصلا دیگه خسته شدیم از اینکه بگوییم دروازه مکاتب را باز کنن و یا امیدی داشته باشیم. به همان اندازه که طالبان در مقابل زنان بی‌تفاوت شده، جامعه جهانی هم خاموشی اختیار کرده. هر روز ظلم طالبان زیادتر میشه و به نام زن ما را از کل چیز منع میکنن.
مریم یک باشنده دیگر کابل و کارمند سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ و کنون بیکار و خانه نشین است به رادیو آزادی گفت:
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان و دختران صدا بلند کردند، اما کافی نبوده. من یک عمر زحمت کشیدم، درس خواندم، به مشکل کار پیدا کردم، اما متاسفانه امروز در خانه شیشتم و میبینم که چی وقت از این وضعیت نجات پیدا میکنیم. راستش دیگه امید هم ندارم که صدای ما و امثال ما شنیده شود. از بس که گفتیم و نتیجه نداد، حال بیخی ناامید شدیم.
مسعوده کویستانی یکی از فعالان حقوق زن نیز بر رادیو آزادی گفت:
تا جایی که من با مردم خود به تماس هستم میبینم دخترایی که از او زمان به این روز از مکتب باز موندن، بعضی ها ازدواج های اجباری صورت گرفت، بیشتر دخترها در امراض مختلف روحی و روانی قرار گرفتن. حتی خانواده نمیتونه که تداوی را بکنه، تا از درس ماندن، از زندگی ماندن و همه مردم راه گم شدن و تا هنوز هم بدبختانه که جهان در مقابل مردم افغانستان خاموش بوده و هیچ راه حلی وجود نداره.
این در حال است که جامعه جهانی در 3.5 سال گذشته همواره برای تامین حقوق زنان صدا بلند کرده و با محکوم کردن محدودیت‌های طالبان از آنان خواسته تا محدودیت‌ها بر زنان افغان را لغو کند. اما شمار از زنان این تلاش‌ها را بسنده نمی‌دانند و مدعی‌اند که فقط در حد اعلامیه و محکوم کردن‌ها خلاصه شده و کار عملی برای حل مشکلات و رفع محدودیت‌هایی که مواجهند صورت نگرفته است. بانک حکومت طالبان همواره تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 زنان افغان از حقوق اساسیشان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب، پوهنتون و کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمام نهادهای غیر دولتی و از بسیاری مشارکت‌های اجتماعی محروم شدند.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد، اما برای دسترسی به تازه ترین خبرها و گزارش های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ و تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. خانواده یک زوج بریتانیایی که در افغانستان توسط طالبان بازداشت شدند میگویند که طالبان باید فوراً این زوج را که سنشان بیشتر از 70 سال است آزاد کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از فرزندان این زوج گفت که والدین آنها از دولت انگلیس خواستند که در این موضوع دخالت نکند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که با ازبکستان درباره احیای خط آهن حیرتان هرات توافق کردند. ملا برادر که برای یک سفر دو روزه به ازبکستان رفته بود، این موضوع را روز یک شنبه پس از برگشتش به کابل با خبرنگاران مطرح کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که آماده است از ریاست جمهوری خود برای برقراری صلح برای کشورش کنار رود. او گفت که این امر با پیوستن اوکراین به ناتو محقق خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که تانک‌های اسرائیل برای اولین بار پس از سال 2022 به سمت کرانه باختری اشغالی حرکت کردند. بر اساس گزارش این رسانه، این تانک‌ها مدت کوتاهی پس از آنکه وزیر دفاع اسرائیل گفت که سربازان برای سال آینده در بخش‌هایی از خاک فلسطین می‌مانند، به سمت کرانه باختری اشغالی حرکت کردند. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی، تیم کرکت هند تیم پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. این مسابقه که روز یکشنبه در دبی برگزار شد، پاکستان برای هند 242 دوش هدف تعیین کرد، اما بازیکنان هند در آور 43 موفق شدند هدف تعیین شده را به دست آورند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتهی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. اگر شما هم پیام یا پیام های دارید، می توانید به شماره 0042-07-25-84-77-73 پیام بگذارید. تکرار میکنم 0042-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. شنوندگان عزیز، در این اواخر مشکلات مهاجرین یکی از مسائل بسیار حاد مردم افغانستان شده است. در پیام‌های مختلفشان از آن شاکی هستند. ما هم در این هفته در برنامه میکروفون شما این موضوع را مورد بحث قرار دادیم. در این برنامه آزادی و شنوندگان، قسمت‌های عمده برنامه میکروفون شما را خدمتتان یک بار دیگر به شکل خلاصه تقدیم میکنم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شود و منتظر پیام های شما هم میباشم.
تا
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو
آن 50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور مت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سرم غرغر کنه.
پیام مرنه که میشه یا دیگر خبر.
از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبدالستار کاوه، پژوهشگر مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی افغانستان در ترکیه هستند. چنان محترمه لیما انوری که خودشان دادخواه حقوق بشر هستند، از ایالات متحده آمریکا وصل شدند. همچنان خانم ژلی ولی هم هستند از فرانسه. خب آقای کاوه، بفرمایید. آقای کاوه،
قسمی که شما فرمودین دقیقا متاسفانه وضعیت مهاجرین در این شب روز در تمام کشورها، در کشورهای همسایه، در کشورهای اروپایی، حتی در همین در ترکیه، متاسفانه هم نظر به شرایط و محدودیت هایی که وضع شده از طرف حکومت های اینجا و متاسفانه در شرایط خیلی خراب و خراب قرار دارن. طبعا یکی خواهمی وضعیت و همی نظم جهانی که فعلا وجود داره، طبعا همی حادثاتی که در تمام دور اطراف مرخمته و بالای از این هم تحصیلات خودم مداشته باشد و همچنان وضعیت داخلی که فعلا ما در قرار داریم و متاسفانه که شرایط خیلی خوب نیست. از یک جهت این مهاجرت موشایش افزایش شده و از جهت دیگه هم متاسفانه نبود یک تمثیلیت بسیار خوب و قدرتمند در افغانستان هم باعث ازی شده که مهاجرین افغان چی در کشورهای همسایه چی در کشورهای اروپایی با مشکلات زیاده بر بخورن که متاسفانه شرایط دار روز به روز خرابتر شده.
محترم انوری، شما هم این موضوعات همیشه تعقیب میکنید، مخصوصا دادخواهی میکنید از حقوق بشر. در سطح جهان مشکلات مهاجرین افغان در هر طرف روز به روز خراب شده میره. یکی از شنونده از ما وقت که اعلان کردیم میگن سبب از این که در هر جای حقوق افغان ها پایمال میشه چی است؟
در کل وضعیت مهاجرین برمیگرده به پالیسی های خارجی و خصوصا کشورهایی که میزبان هستند. اگر من اینجا بس آمریکا را مطرح کنم، کشور آمریکا از اینکه یک استراتژیک پارتنر افغانستان بوده در سالهای سال و روابط داشتن با افغانستان و پالیسی ها قسم تنظیم شده بود که برخورد تقریبا مناسب با مهاجرین داشته باشند، خصوصا مهاجرینی که از راه‌های قانونی وارد کشور آمریکا میشوند و اسناد حقوقی به خاطر اقامه قانونیشان دارند، با اونا هیچ نوع مشکلی نیست و اونا را میپذیرند و هم خدمات که لازم را بهشان رعایت میکنند. ولی یک سری مهاجرینی که اینا نمیتونن از راه های قانونی وارد کشور آمریکا شوند، فعلا اونا به مشکلات زیاد مواجه هستند. حتی بحث اخراجشان یا بحث دیپورتشان مطرح است با روی کار آمدن اداره آقای ترامپ. و حتی به رسانه ها ما دیدیم که گفته شد که در جمع 119 تن که هفته قبل اخراج شد از آمریکا به پاناما، در او یک تعداد شهروندان افغانستان هم موجود بود. در کل دلایل مختلف هست بنابر موضوعات سیاسی، موضوعات تصامیم بحث‌های اقتصادی حتی در این مطرح هست. گفته میشه که خب از این که وقتی که مهاجرین می آیند در ابتدا نیاز بیشتر به خدمات می داشته باشند تا فرپا شوند، بعد تقسیم بودجه و اینا موارد بود و خود کشورهایی که از اونجا یا خارج می شن او کشورها را هم اینا می خواهند که ببینند که با او کشورها همی کشور میزبان چگونه رابطه دارند. اگر رابطشان رابطه سیاسیشان پاورجا باشه باید وارد مذاکرات معاملات شوند و مهاجرین دوباره، مهاجرینی که خواستند بعد اون مرکمه حقوقی و قانونی ندارن و دوباره مسترد کنن و بهشون بسپارن. فعلا در آمریکا نادهای زیادی هست که به طرفداری از مهاجرین دادخواهی ها را به بخش کنگرس و محکمه اینا را شریک کردن و در تلاش هستن تا بتونن یعنی سی ماه توقفی را که اداره آقای ترامپ صادر کرده توسط یک طرز العمل ایرا اگر بتوانند که دوباره کارها را شروع کنند و به مهاجرین یک راه قانونی را پس پیدا کنند. نادها به هر نوعی که هست، چی از طریق رسانه ها، چی از طریق جلسات با اعضای کانگرس، تلاش خود را دارند و ای که های تلاش هایشان نتیجه میده یا خیر یک چیز هست که فعلا کسی چیز گفته نمیتونند، گرچه به محکمه هم اینجا اقامه شده دعوا علیه تصمیم آقای ترامپ و این که محکمه چه فیصله میکنه تو هنوز معلومات نداریم.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان خانم انوری. بریم یک بار با اجازهتان بریم پاکستان با آقای یما رؤوفی که خودشان ژورنالیست آزاد هستند در پاکستان تشریف دارن وصل شدیم. فعلا وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چطور است آقای رؤوفی؟ بفرمایید.
قسمی که شما یادآور شدن متاسفانه در این روزا به حد و به اندازه فشار بالای مهاجرین افغان که در اسلام آباد و یا پاکستان است به اندازه زیاد شده. از یک سو سردرگمی که فعلا آقای ترامپ ایجاد کرده، مردم ها بودن تقریبا 3 سال 2.5 سال در اینجا منتظر بودن، حتی پروازهایشان بک شده بود، فعلا اونا در حالت تعلیق است و آیندهشان هم نامعلوم است. در پلوی دولت پاکستان روز هر روز فشارهای به امانش بالای مهاجرین آورده رایستن، کسایی که حتی ویزه دارن ویزه ندارن پلیسا بازداشت کرده دوباره بر افغانستان دیپورت کرده رایستن و یک ضرب الاجل را هم تعیین کردن تا تاریخ 28 فبروری که شهرهای اسلام آباد، راولپندی و امروز شنیدم که لاهور هم هشداریه دادن که ترک کنن و در غیر صورت باز اینا مجبور میشه که اونا را بازداشت بکنن و اخراج بکنن. که خود یونیسیار و دفتر سازمان ملل هم هشداریه را پخش کردن. دیگه معلوم نیست جناب نظر چی میشه، همه یک سردرگمی فعلا است که تقریبا بیشتر از هزاران نفر فعلا منتظر اسکان مجدد در امریکا بودن ولی هیچ آیندهشان معلوم نیست. امروز یک خبرهای پخش شد که متاسفانه دفتر کیر که کسی که سازمان بود که کمرهایشان در امریکا و اسکان مجددشان کمک میکرد او هم شاید در آخرهای مارچ به تعلیق بره بر همیشه و تا کیسا رد شود که بسیاری ها 3.5 سال 2.5 سال در اینجا بودن و بعضی ها از ترس از جانشان دارن که در افغانستان اگر اینا دوباره دیپورت شوند چی خواهد شد. متاسفانه حالت خوبی ندارن مهاجرین بخصوص امین روزا.
خب تشکر. مامی پیشتر یک کمه که فکر میکنم اشتباهی شد، مامی گزارشی که خود ما رادیو آزادی نشر کرده چند ساعت قبل، امیر براتون بخوانم. یک قسمت نگرانی مهاجرین افغان گفته که پس از نهایشدن تر اخراجشان از سوی پاکستان هست، عنوان از طرف طالبان نیست. در امی موضوع از طرف سفارت افغانستان اطلاع داده. این یک کمه که بخوانیم که خوب واضح تر شد گزارش غلط نشد. در اوج نگرانی مهاجرین افغان از بازداشت و اخراج آنان از پاکستان، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که طرح اخراج تمامی مهاجرین افغان از این کشور قطعی و نهایی شده است. این سفارت چهارشنبه 19 فوریه به نشر اعلامیه گفت که نه تنها افغان‌هایی که ویزه قانونی اقامت پاکستان را دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. در اینجا به هر حال روی از این موضوع کم صحبت شده، یعنی این موضوع چه خطرات داره؟ مخصوصا بر ما چندین پیام آمدن کسایی که مثلا گفتن نامشان رو نگیریم، بگیم آقای موسوی، بگیم 4 سال به تمام امید به دفتر یو این برای کشور سوم ثبت نام و راجستر بودم، با تمام مشکلات دست گریبان بودم و هستم، کشورهای بشر دوستانه هم روند انتقال را سریع نکردن و اعلام ترامپ هم مشکلات از این قبیل. مثلا یک دوست دیگه ما میگه من شخصا از دولت فدرال آلمان هم خواهش میکنم که این موضوع را جدی بگیرن. یکی دیگه میگه من نظامی در جمهوریت بودم، سازمان ملل در ترکیه کیس ما را رد کرده است. خلاصه مطلب اینا میگن اگر ما به افغانستان بریم، یعنی وضعیت در اونجا بر ما خطرناک است، یعنی شاید از بین بریم، از این قبیل مسائل داری. این در مورد این گونه نگرانی ها چطور وضعیت کسایی که مخصوصا در اردوی افغانستان سابق کار میکردن، وضعیت از او چطور است آقای رؤوفی؟
بله متاسفانه من او روز امرا یکی از امنا گفت بزنم، یکی از دوستا بود که در ایران بود، اونا میخواستن در پاکستان به نظمه مشوره خواستن که من چی کنم در پاکستان آمده و یعنی اجازه مرا میتن نمیتن. متاسفانه سابق ویزه هم که تمدید میشد 6 ماه بود ولی فعلا اول که ویزه را یک ماه کرده که اصلا اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، او را نمیتونه تمدید بکنه. در پولیو ویزه ها بسیار به مشکل قبول میشه و حتی ما خبر دارم بعضی ها را که وقتی پلیس در خانه شان آمده در بارها دروازه را زدن، از ترس پلیس دروازه را باز نکردن و یا در بالای بام پود شدن یا خانه همسایه، بسیار جای مختلف و اونا هم از این میترسن که دوباره پس اگر به افغانستان باز بگردن متاسفانه چیزی در حقشون نشه، زندانی نشن یا قسمی که ما گزارش های داریم بازداشت نشن و هر امکانی هسته. و متاسفانه حتی بسیاری خواب نداره این روزا، شب در ترس و لرز هستن، روز به ترس و لرز هستن که پلیس نبه. وقتی که زنگ دروازه زده میشه، اما از اول یک چک میکنه کی هست کی نیست، پایی نمیبینه، همیشه نمیفهم دیگه سرنوشت چی خواد شد. متاسفانه مردم بسیار به سرنوشتی دچار هست. تنها دولت ترامپ هم نیه که فعلا اروپا، خود آلمان هم لغو کرد پروازها رو، روز کسایی که پروازهاشون بوک شده بود و در فالوش فعلا در کانادا هم بسیار آهسته شده و سلو شده، فعلا هیچ کدوم پروازی نیست. از هیچ کشوری که قبلا اینا میپذیرفتن مهاجرین فعلا هیچ اطلاعی در کار نیست، فعلا تمام کارها متوقف.
باید سرگردانی هستم. بسیار جد تشکر آقای رؤوفی. یک بار بریم به اروپا هم، قسمی که شما یاد کردین خانم ولی مهمان ماستن. خانم ولی شما این موضوع رو تعقیب میکنین، در اروپا هم این وضعیت چندان تعریف نداره، شما موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت چطور است در اروپا فعلا؟
به صورت کل در وضعیت مهاجرین افغان در هر جای، مخصوصا مهاجرینی که بعد از سقوط جمهوریت پراگنده و پاشان هستن در جهان، بسیار سردرگم است، مثل که آقای رؤوفی فرمودن. ولی بعضی ممالک کلان اروپا مانند جرمنی و انگلستان و امثال هم، اینا سرنوشت ها هستن برای تعیین سرنوشت مهاجرین که در اینجا زندگی میکنن یا میخوان در اینجا برسن. در تعیین سرنوشت اینا واقعا یعنی اینا چیستن، سرنوشت ساز هستن. ولی متاسفانه در این اواخر تصمیمی که فرضاً کشور یا دولت جرمنی میگیره، به اساس حوادثی که در داخل جرمنی از طریق از دست مهاجرین به وقوع میپیونده، بنابر آن گرفته میشه. یعنی در فعلا در تصمیم گیری اینها امکان داره که وضعیت سیاسی، وضعیت دیپلماتیک که فعلا در جهان در مورد افغان ها برقرار است، او هم شاید تاثیر داشته باشه. ولی چیزی که در میدیای عمومی به گوش شنوندگان میرسه او است که اینها بر اساس حوادثی که روزانه به وقوع میپیونده در جرمنی، به اساس آن تصمیم میگیره. یعنی که مهاجرینی که فرضاً در هفته گذشته دیپورت شدن دوباره به افغانستان، کسانی بودند که اینها یک ورق جنایی داشتن در اینجا پیش پلیس، و آنها البته چنانی که قابل ازیام نبودند که اینا در بندیشان اینها دوباره فرستاده شدن به افغانستان. متاسفانه یعنی به صورت عموم سرنوشت مهاجرین افغان واقعا در اینجا قابل تشویش است.
تشکر خانم ولی. آقای کاوه، شما سبب در چی میبینین برای ازی که تعداد از کارشناسان تحلیلگرها در این فکر هستند که مسئله انتخابات که در پیشوری از جرمنی هم یک رول بسیار زیاد مهم بازی میکنه، برای ازی که لوکوموتیف اروپا را میگن جرمنی است، برای ازی که اقتصاد بزرگ اروپا هست، از او خاطر در اونجا هم راستگرایی یک ذره اوج گرفته. شما منعیس پژوهشگر این موضوع را پژوهش کردین یا نکردین آقای کاوه؟
طوری است که خصوصا در آلمان فکر کنم حزب آلترنتیو یا AFD و از حزب راستگراها و ملیگراهای آلمان خیلی در این اواخر حمایتش در میان مردم هم زیاد پیدا کرده و افزایش پیدا کرده، نه تنها در آلمان، در فرانسه هم ما افزایش قدرت و هم افزایش حمایت راستگراها و ملیگراها را میبینیم. و همچنان ایده تنها ما نباید محدود به اروپا ببینیم، پیروزی ترامپ در آمریکا هم بسیار یک تاثیر خاص خود را در این مورد داره و حمایت ترامپ و بالخصوص حمایت ایلان ماسک از حزب آلترناتیو آلمان ایره نشان میده که ما واقعا دیگه شرایط برای مهاجرین و سیاست هایی که اینا در ضدیت با مهاجرین دارن ما شاهد افزایشش خواهد بودیم. ما امیدوار هستیم که اونا پیروز نشن، چون همین هم یعنی جای بحث است البته. اما اگر بدون از این که حالا اونا تا حال پیروز انتخابات نشدن و یا هم انتخابات برگزار نشده، ما شاید همچین شرایط هستیم و در صورت پیروزی از اونا حال امو سیاست های ترامپ فعلا در خصوص مهاجرین در آمریکا عملی میکنه، ما شایدش عین چیز در اروپا هم خواهیم بود. و همچنان حکومت فعلی آلمان هم تحت همین شرایط قرار گرفته و تحت فشار همین شرایط قرار گرفته و متاسفانه امو شرایط و محدودیت داره بیشتر وضع میکنه و همچنین شرایط مشابه در انگلستان، در فرانسه و در کشورهای اروپایی دیگه هم ما شاهدش هستیم. البته یک مسئله دوم دیگه هم که در مسئله نقش داره قطع کمک‌های آمریکا به نهادهایی است که خصوصا در موارد مهاجرین اینا کار میکردن و به خاطر دادخواهی برای مهاجرین، برای خدمت رسانی برای مهاجرین اینا فعال بودن. من شخصا در ترکیه هستم و با بیشتر از نهادها و انجمنهایی که در خصوص مهاجرین کار میکنن ارتباط نزدیک داریم و حتی با بعضی بیشتر پروژه هایی که نهادها میگرفتن مستقیم یا از طرف آمریکا، از طرف سفارت آمریکا و یا هم کشورهای اروپایی اینا فون میشد و یا هم تمویل میشد و یا هم به یک شکل غیر مستقیم اما پروژه ها را از نهادهایی میگرفتن که به یک شکل وابسته به همین کشورها بودن. اما متاسفانه در اواخر ما شاهدی ازی هستیم که تمام پروژه ها بسته شده و هیچ گونه خدمت رسانی به مهاجرین صورت نمیگیره، چی در راستای دادخواهی برای حقوق از اینا، چی در راستای صحت روان پزشکی، در همه موارد متاسفانه ما شاهد یک سکتگی هستیم و شاهد ازی هستیم که همین کمک ها، همین خدمت رسانی و همین پروژه ها متاسفانه قطع شده. این هم یک تاثیر خاص خود را داره و متاسفانه صدای مهاجرین به یک شکل خاموش شده. و مسئله دوم هم که متاسفانه تاثیر خاص بالای ذهنیت مردم داره و باعث میشه که یک ذهنیت منفی در قبال مهاجرین به وجود بیاره، روند کند ادغام بعض از مهاجرین در کشور که در کشورهای میزبان میباشه که متاسفانه ما ایره در یه آخر در کشور آلمان هم جاد میبینیم بعد از حادثاتی میشه که متاسفانه اما سرمنشی از او مهاجرین افغان است که نشاندنده ازی است که اما اذهان عمومی را اما باورهای عمومی را نسبت به مهاجرین طور تغییر میده که حکومت و دولت هم تحت فشار قرار میگیره تا محدودیت ها را علیه از این آواز کنند.
تشکر. یک بار یک ایران سر بزنیم ببینیم در ایران چی وضعیت چطور است. آقای مشتبه که خودشان در اینجا مهاجر هستن همین لحظه از ایران وصل شدن. آقای مشتبه ما گفتیم وضعیت مهاجرین افغان در ایران هم ببینیم در ایران وضعیت چطور است. آقای مشتبه در ایران وضعیت چطور است؟
ایران هم وضعیت خوب نیست چون دمی شب و روز اخراج افغان ها را خیلی شدت دادن دولت ایران. دیگه ویزا که اصلا تمدید نمیشه، کسایی که چی ویزا داره چی ویزاش قبلا با ویزا آمده بوده با سرشماریه که از طرف دولت ایران داده شده بود و هم مدرک که هست اینا رد مرز میکنن. سیمکارت های و این تازگی آدمی چند روز سیمکارت های افغان ها رو چی کرده مسدود کردن، حساب های بانکیشان هم مسدود کرده. مشکلات از هر طرف فشار بالای افغان زیاد آوردن که خودشان اکیداد که فشار زیاد میشه مجبور شدن که ایران افر کنن و افغانستان برگردن. محدودیت زیاد است. همین الان من خودم خبرنگار هستم در ایران، در حالت بی‌سرنوشتی هستم، پرونده دارم، کیس دارم در کس کشور اروپایی، ویزایم تمام شده، در حالت مثلا پنهان من زندگی میکنم، خودم آزاد بیرون رفتن نمیتونم چون مردا را اینا چی میکنن؟ کم بگیره اخراج میکنن. اعتبار ویزای ما تمام شده، اقامت نداریم.
شما رفتن شما به اروپا چطور میشه در این شرایط؟
در این شرایط ما منتظر ویزای یک از کشور اروپایی هستیم که اونا بر ما ویزا بدن، ویزای بشر دوستانه که ما از ایران انتقال پیدا کنیم به همون کشور اروپایی.
تشکر. یک شنونده امیل از آوستن. بله شنونده عزیز بفرماین، خوش آمدین به برنامه.
زنده باشی مخترم با شما، با همکرهای شما، با شنونده سلام میدم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین. بفرماین در مورد مشکلات مهاجرین چی گفتنی دارین؟ در سرتاسر دنیا مشکلات مهاجرین افغان بحث میشه در این روزا، چی فکر میکنین؟ شما چی گفتنی دارین در مورد؟
ما خودم بچه ما در پاکستان است، اینجا مشکلات خوبیخی زیاد زیاد است، ما مرخطا شدیم. اینجا در افغانستان هم در مهاجرین کدام توجه نشده برادر. چند دانه کم در کابل بیران کرده، همون کمپای که در نساجی بود، یک کم در چمنی ببرد بود، یک کم در ارزان کمت بود. مهاجر مردم در افغانستان هم تباه تباه است، در پاکستان هم تباه است. حالی بچه ما بندی از در پاکستان در اخشار اسلام آباد. ما ایران ماندیم، ایچی را کمال سر ما آمد. نه در افغانستانی زد داریم،
ما از ولایت رفته بودم دولت جنگ بود، رفتیم به کابل جای گرفتیم پیش زورکان اما نمیمان علی طالبان که آمد پری ما چپه کد او جالی مردم کسافات میپرده مال واسی کرا و علاقه داره در بدر خاک پسرستیم برادر اینه میگفت.
خب اگر احیانا یک سوال از شما من شنوندی عزیز که آدم با تجربه معلوم میشین، صاحب منصبای قدیمی یعنی قبلی که در دوره جمهوریت در اردو ملی کار کردن، در پلیس ملی کار کردن، دیگر مسائل امنیتی، اینا اگر احیانا فرستاده شد به افغانستان وضعیت از وقت تو خواهد باشه؟ گرچه اینا عفو شدن، عفو عمومی اعلان شده از طرف حکومت طالبان، اما بسیاری ها میترسن از برگشت به افغانستان. در این مورد نظر شخصی شما چیز؟
ما خو امید در مقابل بسیار وقت تیر کردیم وضع متقاعدین مایتین پیشنگه سیمن سبا از ماجره این مردم کلش در بدر است. این مردم بیخی توجه نمیشه، توجه با کی میشه؟ مسخد ملا باشه. این مردم که استاد شد ما مردم کلش استاد میشیم. ما بیرغ میخواییم، ما اصلاحات میخواییم، ما قانون اساسی میخواییم، ما یک حکومت خوبش میخواییم. در طالبان خوب مردم است، ما خودش انتخاب میکنیم. با ما مردم اجازه بده که ما رای برش بتیم، ما اونپات خود جور میکنیم، متقاعدین ما جور میشه، مردم غریب ما صحیح میشه. مسخد به ما مردم اجازه بده که ما یک پاچه خود با دست خود بغیر خود تعیین کنیم، کلش مشکل حل میشه.
بله شنوندیز بفرمایید.
بر خودت سلام، بر مهمانت سلام.
و علیکم السلام آقای افغان، بفرمایید چی در مورد مشکلات مهاجرین افغان؟ اگر مهاجرین از پاکستان بیاین یا از ایران بیاین، وضعیتشان چطور خواهد شد افغانستان؟
والله محترم، حق نظر همه مشکلات خوب از یک بدام چی که یک به یک 199 میشه، یک مشکلات زیاد میشه. فهمیدی دگه یه ساقه نظر مخترم موغانه ما کسی که خو انتفاق ندارین، دمیار ملک دمیار چیز هیچ قدر هم ندارین. او دو افغانستان خود فهمیدی اگه جای دست یکی بیکی کنین و افغانستان جور میشه، خودی تو پترست ما انتفاق نداریم که در معجد هم داریم نماز بخانیم که پس برایم دستی غیبت شروع میکنیم. اگر به انتفاقی ما این نمیز مخترم، اگر ما با یک بدست شویم انتفاق کنیم، خب با قرآن اگر خراب شویم فهمیدی. حالا اونو وزیر پاکستان گفت است که ما کل جمعی کشم، اگه کل کش در افغانستان آمده که دغه وضعیت بالکل کړکیچنګ میشه که خوکار نیسه که بار نیست، تاکہ اټرم سر چوکی ششتس مردم پسیک پوار فامیلی دیوانه که از مخترم فامیلی ایتو مردم است که فامیلی که پیسه یک پوار دنه دارین فامیلی. روز مخترم یکی برای که دغه زنگ میزنه که کومکا ده کجاست و کومکا ده کجاست، فامیلی بر خود مول معلولین زنگ میزنه، دغه زنگ میزنه میگم ترامپ سر چوکی ششتس کومکا را بند کرد از ماشه معلولین ډاکټر را از مردما را کلش بند کرد از بواقع د ننګرار د پنتون یزنه خالګه کا کار میکنه، صفائی میکنه. از او بچیش میگه میگن از مادر مرا بیچاره را میگه ما شبن کده که تاسه ما گفری کار میکنی کار کو پنتون شفاخانه اونه کار کو فهمیدی فری تاسه ما گفری کار نمیکنی برو بخیر.
در جستجوی گم شدگان،
السلام علیکم برادر از ظرف نظر این دن هستم، ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر این خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخدت معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجره بگیرد، مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 071-45-36، تکرار شماره 071-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است، از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشه از ما مجده بگیرم.
شماره واتساب برای ثبت پیام هایتان 0042-07-25-84-77-73. با بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه
گپ هارا